بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث از وجوب موافقت التزامیه از اینجا شروع شده است که در اطراف علم اجمالی گاهی از جریان اصول عملیه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می اومد، مثل علم اجمالی به نجاست احد الانائین از جریان اصل طهارت در این دو انا ترخیص در شرب ماء نجس معلوم بالاجمال لازم می اومد. آیون هم گفتن ترخیص در مخالفت قطعیه نسبت به علم اجمالی قبیح است، لا یستر من الحکیم. اما برخی از علمهای اجمالی از جریان اصول عملیه در اطرافشون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، مثل دوران الامر بین المحظورین، میدانیم این فعل یا واجب است یا حرام. حالا استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم حرمت، ترخیص در مخالفت قطعیه ازش لازم نمیاد، چون انسان فعل واحد رو یا باید انجام بده یا ترک کنه. اگر انجام بده موافقت احتمالی است، ترکم بکنه موافقت احتمالی است، شاید واجب باشد انجام داد، شاید حرام باشد ترک کرد، مخالفت قطعیه پیش نمیاد. یا علم اجمالی داشت یکی از این دو ظرفی که هر دو نجس بودن سابقا، یکی از این دو پاک شده، استصحاب نجاست این اناء اول و اناء دوم ازش مخالفت قطعیه لازم نمیاد، چون علم به تکلیف که ما نداریم، علم به ترخیص داریم. طهارت حکمی است که مستلزم جواز شرب نه وجوب شرب. خب ترک میکنیم شرب کلن ما این را، با این که میدانیم یکی پاک است، مشکلی نیست. استصحاب نجاست اناین رو، و لذا بعضی ها مثل محقق عراقی مرحوم آقای خویی جاری کردن، نتیجهش اینه که اگه دست بزنی به هر کدام، دستت محکوم به نجاسته، برخلاف ملاقی بعض اطراف شبهه که محکوم به طهارته. اینجا اگه دست بزنی به یکی از این دو انا، محکوم به نجاست هست، چون استصحاب میگه این انا نجس. بعضی از بزرگان گفتن در این موارد هم ما مشکل داریم از حیث مخالفت التزامیه، مخالفت عملیه پیش نمیاد، اما مخالفت التزامیه پیش میاد. استصحاب نجاست این انا نتیجهش اینه که شما ملتزم به طهارت این انا نیستید. استصحاب نجاست انا دوم هم نتیجهش اینه، ملتزم به طهارت انا دوم نیستید. پس شما نسبت به حکم واقعی معلوم بالاجمال مخالفت التزامیه کردید، ملتزم نشدید، نه به طهارت این انا و نه به طهارت اون انا، با اینکه میدانید که یکی از این دو انا حکم شرعیش اینه که طاهره. مخالفت التزامیه مثل مخالفت عملیه حرام است و لذا از جریان این اصول ترخیص در مخالفت التزامیه لازم آمد و این موجب تعارض اصول شد. این طرح، این منشأ طرح بحث شد. ما در سه مرحله به طور مختصر بحث میکنیم، مفصلش رو به جزوه مراجعه کنید. مرحله اول اینه معنای موافقت التزامیه چیه؟ مرحله دوم اینه که دلیل بر وجوب موافقت التزامیه چیه؟ مرحله سوم اینه مانعیت وجوب موافقت التزامیه از جریان اصول عملیه آیا صحیحه یا صحیح نیست. اما مرحله اول معنای موافقت التزامیه چیه؟ به نظر ما معنای موافقت التزامیه یعنی اعتراف قلبی به وجود این حکم شرعی. اون میشه موافقت التزامی. کسی که میداند در اسلام مثلا قتل مرتد واجب است، اما به خاطر روشن فکری اعتراف نمی کنه، میگه نه من قبول ندارم که در اسلام قتل مرتد واجب باشد. این موافقت التزامیه نداره، اعتراف به وجود این حکم شرعی در اسلام نمی کند. اما این آقا خودش انکار حکم، انکار ضروری نکرده ها، نمیگه من این حکم اسلام را قبول ندارم، نمیگه این حکم اسلام هست ولی من این حکم را حق نمیدانم. این اگر باشه این که کفره. نمیگه که پیامبر فرمود قتل مرتد واجب است ولی من قبول ندارم که این حکم خداست. اگه اینجور بگه که کافره، چون شرط اسلام طبق موثقه سماعه شهادت الاسلام و شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله هست. یعنی بگه کل ما جاء به النبی فهو من عند الله. این آقایی که میگه در اسلام من قبول ندارم که قتل مرتد واجب است، انکار صغرا میکنه، میگه لیس هذا مما جاء به النبی، ولی کبرا رو قبول داره که کل ما جاء به النبی فهو من عند الله. تصدیق به وجود این حکم در اسلام نمی کنه. نمیپذیرد که این حکم حکم اسلام است. این که کفر نیست، کفر این است که کبرا را نپذیره. کبرای کل ما جاء به النبی فهو من عند الله را نپذیره، بگه هازا جاء به النبی ولکنه لیس من عند الله، این کفره. یا بیاد بگه هازا من عند الله ولکن انا لا اقبل، یعنی لا اراه حقا، لا اراه قانونا صحیحا، این کفره. موافقت التزامی نمی کنه، یعنی میگه من قبول ندارم این حکم اسلام است، همین. این نه موجب کفره نه چیز دیگر. بس فعلا اینه که آیا واجب است انسان هر حکمی را که علم به او پیدا کرد اعتراف هم بکند به وجود آن یا نه؟ اگر کسی گفت من اعتراف نمی کنم به این حکم، یعنی من نمی اعتراف نمی کنم که این حکم اسلام است، اعتراف نکنه. کسانی که منکر وجوب موافقت التزامی، یعنی اینو میگن خب اعتراف نکنه چی میشه؟ اعتراف نکنه که این حکم اسلام است. علم دارد که این حکم اسلام است ولیکن اعتراف نمی کنه به این که این حکم اسلام است. اگر بگه من قبول ندارم که در اسلام قتل مرتد واجب است، نه. این حالا بحث انکار ضروری بحث دیگری است، اون هم اگر باز نگردد به انکار اسلام و تکذیب نبی فی ما جاء به، موجب کفر نیست. بیاد بگه من قبول ندارم که در اسلام مثلا قطع ید سارق واجب است، قبول ندارم این حکم در اسلام است. اسلام رو قبول دارم، قبول ندارم که این حکم حکم اسلام باشد، قبول ندارم که این حکم وجوب قتل مرتد حکم اسلام باشد. نه خیر، اون موجب کفر نیست، موجب ارتداد نیست. پس موافقت التزامیه فقط یعنی اعتراف به وجود این حکم در اسلام، و کسی که اعتراف نمی کنه به وجود یک حکمی در اسلام، این غیر از اون کسی است که میگه این حکم اسلام هست و من قبول ندارم، این موجب کفره. حالا چه بگه؟ ما جاء به النبی هست ولیکن من قبول ندارم که هو من عند الله، این از تصدیق به رسول اللهش مشکل داره. یا بگه فهو من عند الله ولیکن لا اقبل کل ما حکم به الله هو حق، رفض میکنه این حکم خدا را، میگه حکم خدا است ولی من نمیپذیرم، یعنی حق نمیدانم. اون هم ایمان به خدا نداره، ایمان به دین خدا نداره، اون هم موجب کفره. اما ترک موافقت التزامیه موجب کفر نیست، میگه من قبول ندارم این حکم اسلام است. یک شخصی آمد نزد مرحوم آقای خویی راجع به این بحث که آب کری که ملاقی با نجس هست آیا طاهر است، مطهر است، شربش جائز است؟ آقای خویی فرمود بله جائز است. اون هم میگفت نمیشه آقا، این آب معدن میکروبه، چجور میشه که این طاهر باشه، مطهر باشه، خوردنش حلال باشه؟ قانع نشد. آی خویی وقتی که او بلند میشد بره گفت که ببین، وقتی رفتی ایران، ظاهراً از ایران آمد، نگی اسلام میگه آب کر کذایی پاک خوردنش حلال و من قبول ندارم، بگو یک سید ترکی در گوشه نجف این حرف رو زده و من حرف او رو قبول ندارم. خب واقعا این نمونه تربیت اسلامی است که اینجور انسان برخورد کنه. حالا بله حالا اون عرض میکنم. پس این مطلب تفکیک بشه، چون در کلمات یک مقدار تفکیک نشده، فکر کردن وجوب موافقت التزامیه مربوط به بحث تصدیق به رسول الله هست. چه ربطی داره تصدیق به رسول الله به نحو اجمالی و کبروی، اون که مقوم اسلام است. کسی که نپذیرد کل ما جاء به النبی فهو من عند الله، این اسلامش مشکله. و لذا یک شبهه‌ای که هست، اینهایی که میگن قرآن کلام خدا نیست، پیغمبر گفت، اما اینها سخنانی است که پیغمبر گفته بر اساس برداشت ناقص و سطحی از جهان که همراه با اشتباه هم بوده، پیامبر وحی خدا را آمیخته کرد به این برداشت ناقصش از جهان، در قرآن متبلور شد. ولذا قرآن دارای اشتباه هم میتواند باشد، چون فهم پیامبر از وحی، یعنی قبول نداره کل ما جاء به النبی فهو من عند الله. موثقه سماعه میگه الاسلام شهادت و ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله. اینش مشکله ایه. کسی که این حرفو بزنه واقعا بحث جدی داره که این مسلمانه. مگر بیاییم توجیه کنیم بگیم از تصدیق به رسول الله یعنی اصل رسالت پیغمبر رو قبول داره، ولو با اون توجیه خودش که وحی یعنی مثل اون فهمی که شعرا گاهی دارند که یک مطالبی رو میفهمن که دیگران نمیفهمن، نوابغ مطالبی رو میفهمن که دیگران نمیفهمن، وحی پیامبرم به همین شکل است. بعد بگه این شد رسالت و نبوت، به این مقدار تصدیق داره به نبوت و رسالت پیامبر. اگر بگیم همین مقدار کافیه در التصدیق به رسول الله، خب یه بحثیه. ولی اگر کسی کما لایبعد بگه التصدیق به رسول الله، ظهورش بیشتر از اینه. ظاهر التصدیق به رسول الله اینه که یعنی هر چه پیامبر گفت از طرف خداست. وقت اسلام این افرادی که میان میگن قرآن فهم پیامبر است که همراه با برداشت سطحی از جهان است، یعنی ممکن است توأم با اشتباه باشه. آسمان هفتا نیست، پیغمبر اون زمان فکر میکن آسمان هفتاست، تو قرآن آمد که سبع سماوات. خدا که نگفته سبع سماوات، خدا یه جوری تو ذهن پیامبر خلجان کرده، مثل که تو ذهن شعرا و نوابغ خلجان میکنه که خدا آسمان را آفرید، پیغمبرم گفت خب لابد آسمانم هفتاست دیگه، همه دوست آشنا میگن آسمان هفتاست، خب معلوم هفتاست دیگه. خلق سبع سماوات، این خلاصه بحث جدی داره که این آیا مشکل در اسلام پیدا نمی‌کنه. ما نمی‌خوایم حکم اعدام صادر کنیم، ما با این بحث‌های ما کسی یک وقت حکم اعدام برای کسی صادر نکنه، اما بالاخره بحث جدی داره. خب اما بحث موافقت التزامیه در ما نحن فی، این حرفا نیست، میگه من قبول ندارم این حکم اسلام است. اما حکم اسلام هست ولی من او را نادرست میدانم. پیامبر فرمود ولی از جانب خدا نیست. نه، او که اصلا مشکل جدی پیدا میکنه. پس موافقت التزامی یعنی التصدیق به وجود الحکم الشرعی فی الاسلام. وقت در مرحله دوم این بحث پیش میاد که خب حضرت امامم اشاره کردن که اصلا علم و اعتقاد اینها لازمان لاینفکان هست. آقا مگه میشه من عالم باشم به این که الان روزه ولی تصدیق نفسانی به این که الان روزه است نداشته باشم؟ میشه؟ میشه من الان بدانم که شب نیست ولی عقد القلب داشته باشم که الان شبه؟ نمیشه آقا. علم و عقد القلب یعنی همین التصدیق به وجود الشی لازمان لا ینفکان. و لذا ایشون معتقده که امر به عقد القلب امر به غیر مقدوره. اگر من عالم باشم به این که این حکم اسلام است، تصدیق قلبی به وجود او هم پیدا می کنم، لا محاله. و اگر علم نداشته باشم به این که این حکم اسلام است، هزارم به من بگن واجب است بر تو تصدیق به وجود این حکم، اصلا متمشی نمیشه از من تصدیق به وجود این حکم غیر معلوم. نتیجه این میشه تشریع قلبی هم میشه محال. اون که تا حالا این گفتن تشریع حرام است، تشریع حرام است، اصلا با بیان ایشون که در کلمات فیض کاشانی هم هست، میگن تشریع نفسانی اصلا محاله. یعنی چی؟ آقا التزام دارد که در اسلام مثلا فرض بفرمایید که حلقه ذکر هست که دور هم بشینن یاهو بگن. بابا این وقتی خودش میدونه در اسلام هم چه چیزی نیست، معنا نداره بگیم التزام نفسانی داره به اینکه اسلام این حکم را دارد. این تظاهره لسانیه یا تظاهر عملیه که اسمش میشه تشریع. الا التزام نفسانی به کون ما لا لیس من الدین فی الدین یا ما لا یعلم انه من الدین فی الدین اصلا محاله. حالا تشریع نفسانی میگن محاله. بعد گفته میشه که حضرت امام آیه رو چی معنا میکنی؟ و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم. ایشون میگه خب واقعا یعنی جهود لسانی. بابا ابو جهل که میداند پیامبر اسلام پیامبر خداست، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، محال است اعتقاد قلبی نداشته باشه به نبوت پیامبر اسلام، محاله. اون در زبان جهود میکنه. ولذا ایشون میگه علم به یک مرتبه ای که برسه میشه ایمان. ال ایمان و مرتبتون من العلم. البته مرتبتون من العلم ملازمون لل ایمان، اینجور تعبیر میکنه. یه مرتبه از علم که انسان پیدا کرد ولو ابو جهل، این دیگه ملازمه با ایمانه. واقعا این فرمایش فرمایش عجیبیه. این فرمایش معناش اینه که خب ابو جهل که یعرفونه و کما یعرفون ابناهم، واقعا علم ابو جهل به نبوت پیامبر اکرم از علم خیلی از مردم عادی ما به نبوت پیامبر اکرم بیشتر بود. یعرفون او کما یعرفون ابناهم، خیلی این تعبیر تعبیر رسائی است. و لازمش اینه که بگیم فرق ابوجهل و عمار یاسر که اونم در اون قتل پدر و مادرش مجبور شد از باب تقیه جهود لسانی بکند. بگیم فرقی نمی کنن، ابوجهل هم جهود لسانی می کرد منتها به داعی تکبر، عمار یاسر هم جهود لسانی کرد به داعی تقیه، دوایی مختلفه و الا ایمان قلبیشون مثل همه، جهود لسانیشون هم مثل همه. این خلاف وجدانه، خلاف وجدانه. ای علم انسان هرچی هم بره بالا ملازمه با ایمان نیست. چجوری توجیه کنیم این اشکال امام؟ بالاخره اشکال برهانیه، میگه علم و عقد القلب لازمان لا ینفکان. میخوایی تجربه کنی؟ هی به خودت بگو الان شبه، بعد خودت خندت میگیره میگی بابا من که خودم رو نمیتونم گول بزنم، مگه جریان ملا نصرالدین پیش بیاد که آش میدن برای اینکه بچه ها رو از اذیت کردن به خودش دور کنه، بعدم خودش باور شد گفت شاید راست باشه، آش میدن، برگشت با بچه ها رفت طرف اون جایی که آش میدن. خب اون در اون هنگامی که حرف زد باورش شد، آدم تا باورش نشه. آقا الان تو دلم من بگم الان شب است، والا به خدا نمیتونم بگم الان شب است. بزرگترین معاند هم باشم نمیتونم بگم تو دلم الان شبه. تظاهر میکنم، بله تظاهر ممکنه بکنم، الان روز نیست نمیتونم تو دلم، این واقعا اشکال قویه. از اون طرف هم اشکال ما هم اشکال بالاخره قابل توجهیه به امام که این فرمایش شما معنیش که ابوجهل و عمار یاسر یکی بشن از حیث قلب و از حیث لسان، هر دو جهود لسانی کردن و قلبشون هم که هر دو اعتقاد قلبی دارن به نبوت پیامبر اکرم. ما اشکال رو اصلا بالاتر از امام، یعنی مقدار فراتر از ایشون عرض کنیم. اصلا لقاء لن یقول علم و عقد القلب متلازمان نیستن، عینیت هست بین علم و عقد القلب. چرا؟ برای اون که قبلا گفتیم علم قطع حقیقتش انکشاف واقع نیست، چون جهل مرکب قطعه، انکشاف واقع هم درش نیست. حقیقت قطع انکشاف واقع نیست، ولذا آقایون میگن انکشاف الواقع به نظر القاطع، به نظر القاطع که جهل مرکب هم انکشاف الواقع به نظر القاطع هست. خب آقا انکشاف الواقع به نظر القاطع یعنی اعتقاد القاطع ان الواقع کذا، اینه دیگه انکشاف الواقع به نظر القاطع. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره این آقای قاطع که الان روزه، کما اینکه اون آقای دیگر اعتقاد داره که الان شبه چون خوابیده تاریک اون منزل فکر میکنه هنوز شبه. هر دو اعتقاد دارن دیگه، پس شد القطع و الاعتقاد، عقد القلب به ثبوت الواقع. حالا گاهی اینقدر مصیبه میشه انکشاف واقع، اون خارج از حقیقت قطعه، گاهی مخته میشه عدم انکشاف واقع. پس قطع حقیقت شد عقد القلب، اعتقاد به ثبوت واقع. پس این اشکال رو تقویت کرد، تشدید کرد امام، فرمود متلازمان با این بیان اصلا علم یعنی قطع عین عقد القلبه. به نظر ما وجدان میگه که دو جور عقد القلب ما داریم، یه عقد القلبی که از مقوله انفعال نفسه، یه عقد القلبی که از مقوله فعل اختیاری نفسه. مقوله انفعال یعنی همون اذعان به ثبوت واقع، العلم ان کان اذعانا بالنسبت فتصدیقان، اون میشه مقوله انفعال. اما مقوله فعل اینه خضوع و خضوع نفس و اعتراف نفس و بناء نفس بر ثبوت این واقع و حقیقت. این فعل اختیاریه، فعل اختیاریست، بناء نفس و اعتراف نفس و خضوع نفس که قبول کند به عنوان یک فعل اختیاری، قبول کند ثبوت این حقیقت را. این بلوجدان امر اختیاریست و مقوله فعله. ما مثال می زدیم، می گفتیم آدم هایی هن وسواس. آقا یقین پیدا کرد که، یعنی یادش اومد که دیروز دستش خون آمده بوده، اینم نشسته و تمام زندگیش، تمام زندگی خودش و فامیل و همه به هم ور شده، این خیلی مشکله. هی میاد میگن آقا از کجا معلوم خون بود؟ شاید رب بوجه بود، شاید رد شدم از کنار دری که رنگ قرمز داشتن بهش میزدن، اون رنگ قرمزه چسبیده بود به دست. اگر همین آقا یه لحظه یادش بیاد که بابا شسته بوده دستش رو، اتفاقا قبل از وضوع رفته حمام، یادش نبود، اینقدر حواسش پرته که اصلا یادش نبود که دیروز رفته حمام قبل از وضوع، تا یادش اومد میگه عجب داشتیم خودمون رو گول میزدیم، معلوم خون بود دیگه، با دستم خورد به کنار کاغذ، سوزش بریدن دستم را هم احساس کردم. آخه این چه مغلطه‌ای بود با میکردیم؟ شاید رب گوجه باشه، شاید رنگ سرخ باشه، چون اون مشکلات و تبعات خلاص شد ازش، برگشت به اون فرج او الى انفسهم. اون مقدمات علم که تولید میکنه عقد القلب انفعالی رو، اون حاصل بود و چه بسا مطابق با واقع هم نبوده. عقد القلب انفعالی ممکنه مطابق با واقع نباشه، اما هی مکابره میکرده، نه اینکه مکابره لسانی، نه خودش تنها نشسته پیش خودش هی داره با خودش کلنجار میره، مکابره نفسانیه داره میکنه، میخواد هی تشکیک کنه بعد بلندش نماز بخونه. حضرت امام فرمودن مگه به عنوان مثال مگه میشه آدم بدون الان روزه هی بگه نه روز نیست تو دلش؟ نه نمیشه، درسته. جاهایی میشه اون خضوع نفسانی رو که امر اختیاری است منفق کنیم از علم که بشه انسان از قوه واهمش استفاده کنه، به قول مرحوم محقق اصفهانی تغلیب بکنه قوه واهمه رو بر قوه عاقله، هی تشکیک بکنه، تشکیک وهمی ها، نه تشکیک عقلی. آخه الان روزه که قابل تشکیک نیست حتی در وهم، وهمم یک مناشه‌ای باید داشته، همینجور که وهم نمیاد، ولی از آدم تو جای تاریک دوچار وهم میشه که نکنه الان اجنده باشن، تو روز روشن تو خیابون که آدم دوچار وهم نمیشه که، وهم مناشه میخواد. جاهایی که مناشه میتونه داشته باشه وهم، آدم میتونه اون خضوع نفسانی رو که مقولت الفعل امر اختیاری است ممانعت کنه از وجودش. آقا هرچی بحث میکنه با رفیقش میبینه رفیقش از خودش قوی تره، آقا میره شب مطالعه میکنه یک علم اجمالی رو مطرح میکنه با رفیقش، رفیقش یک اشکال میگیره، اینم میره تو فکر. خب ولی حاضر نیست به پذیر رفیق مسخودم اعلمه. میگه نه حالا اتفاقی بود، شاید بعضی از اینا هم رفته قبلا سوال کرده از استاد، حرفای استاد تو ذهنشه، این حافظش خوبه، به تشکیکاتی نمیخواد به پذیر دوستش از خودش اعلمه، چون مشکلات داره برا خودش، میخواد خودش اعلم باشه. به این میگن مکابره نفس و جهدو به ها و استقنت ها انفس ها، ممکنه معنیش مکابره نفس باشه، نه اینکه ابو جهل میومد پیش زن و بچهش میگفت من قبول ندارم که پیامبر پیامبر خداست، مکابره نفس میکرد، میگفت بابا اگه بنا بود خدا پیغمبر بفرسته بعد علا رجل من القریتین عظیم، بعد ابو سفیان رو پیغمبر میکرد که رئیس قریشه، نه یتیم که خرجش رو هم زنش میده. نه دیگه، ابو سفیان تاجر معروف و رئیس قریشه اومد میشد رجل من القریتین عظیم، اومد پیغمبر هی تقلیب قوه واهمه بر قوه عاقله، در این حالی که هر عرفی میگه این میدونه ولی مکابره میکنه، زیر بار نمیره نفسش به این مطلب. خب به نظر ما این مطلب وجدانیه و تشریع انبلزا ممکنه، جهود قلبی هم ممکنه، منتها در جایی که امکان تشکیک وهمی باشه. اما این امکان وجوب موافقت التزامیه رو درست کرد، امام منکر امکان وجوب موافقت التزامیه و حرمت تشریع قلبی بود، ما امکانش رو درست کردیم، اما امکان که کافی نیست برای اثبات وقوع. دلیل چیه؟ به چه دلیل واجب است من هر چیزی را که فهمیدم حکم اسلام است اعتراف نفسانی بکنم به این که بله این حکم اسلام است؟ حالا اگر من زیر بار نرفتم گناهه؟ من قبول دارم التزام به خلاف حکم شرعی معلوم این گناهه، انکار حکم شرعی معلوم گناهه. چرا؟ برای این که صحیحه عبدالرحمن فرمود ایاک و خصلتین ففیه ما حلک من حلک من الرجال ان تفتی الناس بما لا تعلم، که مبتلا به عوام و خواست در حوزه است، و ان تدین الله بما لا تعلم. تدین الله، کسی که التزام دارد در نفسش به ما لا یعلم انه من الدین، این مستاق ان تدین الله به ما لا تعلمه، و به فهوا میگه که اذا دان الله به ما یعلم و به عدمه، اونی هم که انکار میکنه در نفسش ما انزل الله رو، همین دیگه داره یدین الله به ما به غیر ما یعلم، این حرامه. اما اگر نه، میگه من اعتراف نمی کنم به وجوب قتل مرتد، اما انکار هم نمی کنم، تشکیک می کنم در نفسم، به چه دلیل حرامه؟ یه آیه یه روایت پیدا کنید یجب علیک ان تدین الله به ما تعلم، وجوبه ان تدین الله به ما لا تعلم نداریم، حرمت ان تدین الله به ما لا تعلم داریم، و بینهما فرقون، تدین الله به ما لا تعلم حرام، تدین الله به ما تعلم و به عدمهی حرام، اما لا تدین الله به ما تعلم، لا تدین الله به ما لا تعلم، یعنی اعتراف نمی کنم در نفسم به این که این حکم اسلام است. چون برام سخت قبول این مطلب. نه، خود التزام نفسانی اونم مصداق تدین الله دیگه، دان الله دیگه. چه فرق میکنه دان الله؟ حتما دین عملی باید باشه دان الله دیگه. شما الان ملتزم بشید به یک حکمی در نفستون، به هیچ کس هم ابراز نکنید. اگر نمیدانید این حکم از اسلام هست، میشه دان الله به مالای علم. دان الله که منصر به عمل خارجی شما نیست، ولی دان الله به مالای علم حرامه. دان الله به ما یعلم که واجب نیست. به قول شما میگید که دروغ گفتن حرامه، راست گفتن که واجب نیست. نمیخوام راست بگم، دروغ هم نمیگم، نمیخوام اعتراف کنم به این که این حکم از اسلام است. به چه دلیل واجب؟ نه عقل میگه واجبه، نه نقل. بله، در عمل باید تکالیف خدا رو امتثال بکنیم. پس دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه به این معنای معقول در مقام، یعنی الاعتراف و به وجود حکم شرعی، ما نداریم. اما اون موافقت التزامیه که کل ما جاء به نبی فهو من عند الله، ربطی به این بحث نداره. خب من به نحو اجمال قبول دارم ما جاء به نبی فهو من عند الله، که ربطی به بحث ما نداره. هر چی پیغمبر بگه از طرف خداست. خود این که استصحاب نجاست عناین هم جاری کنیم، پیغمبر فرموده دیگه، یعنی یا امام فرموده که کلهم نور واحد لا تنقض الیقین بشه، اینم پیغمبر و امام آوردن دیگه، استصحاب نجاست عناینی که میدونیم یکیشون پاک شده. هر چی پیغمبر بگه از طرف خدا، اما پیغمبر فرموده یکی از این دعا پاکه، پیغمبر فرموده یکی از این دعا پاکه. لازم هم بگم پیغمبر فرموده؟ کبرا رو قبول دارم، هر چی پیغمبر فرموده رو چشم، اما پیغمبر این رو این حکم فرموده، اینو که لازم نیست من بگم. پس این وجوب موافقت التزامی لازم نیست. یه نکته مختصری بگم، بعضیا فکر کردن موافقت التزامی یعنی التزام به عمل خارجی، التزام به عمل به احکامی که میدونیم. خب این که معنا نداره، در احکام ترخیصیه. احکام ترخیصیه رو من باید ملتزم بشم عمل بکنم، هر چی خدا حلال کرد ملتزم بشم عمل بکنم. التزام به عمل در احکام ترخیصیه که معنا نداره، در احکام الزامیه معنا داره. اونم هیچ دلیلی بر وجوبش ما نداریم. میگه عمل کن. صد گفته یک کردار نیست. التزام به عمل مهم نیست، عمل کن به تکالیف، اون مهمه. فلا دلیل علی وجوب الموافقت الالتزامیه. ما دلمون میخواست امروز تعطیل کنیم، ولی بس ناقصمون. فکر کنم شما ولو بعضیتون دلتون نخواد که بس ناقص بمونه. حالا انشاءالله یکی دو روز دیگه بخونیم بعد تعطیل کنیم انشاءالله.